رساله اول پتروس فصل 1 و آیه 23. از آن رو که تولد تازه یافتید، نه از تخم فانی بلکه از فنا ناپذیر، یعنی به کلام خدای زنده که زنده و تا ابد باقی است. آیه 22 رو نیز میخونم به عنوان مقدمه. موضوعی که بهش فکر میکنیم مراحل مقدس شدن یک مسیح است. آیه 22: چون جانهای خود را به واسطه روح به اطاعت راستی پاک ساخته اید تا محبت برادرانه بیریا داشته باشید، پس یکدیگر را از دلی پاک به شدت محبت بنمایید. پتروس رسول تحت هدایت روح القدس در این رساله عالی که نوشته موضوعاتی رو دنبال میکنه و اونا رو باز میکنه و در طول بازگشایی این موضوعات گاهی به مسائل جانبی میپردازه و اونا رو باز میکنه و کلمه‌ای رو که استفاده کرده و یا نکته‌ای رو که گفته این رو باز میکنه و این رو در اینجا میبینیم در یکی دو آیه. یکی از این مسائل جنبی که بهش اشاره میکنه آیه 23: از آن رو که تولد تازه یافتید نه از تخم فانی، و آیه 24: زیرا که هر بشری مانند گیاه است، جلالی که بیهوده است، آدمی به خودش افتخار میکنه. و بعد باز میگرده به کلام خداوند که تا به ابد باقی است، آیه 25. و بعد وقتی که به فصل 2 میرسه آیه اول: پس در نتیجه. پس اینجاست که به آیه 22 برمیگرده. آیه 22 بار دیگه اون رو میخونم: چون جانهای خدا به واسطه روح به اطاعت راستی پاک ساختید تا محبت برادرانی بیریا داشته باشید، پس یک دیگر را از دلی پاک به شدت محبت بنمایید. پس این موضوعی است که دنبال میکنه و بعد میرسه به فصل 2 آیه 1: پس هر نوع کینه و هر مکر و ریا و حسد را کنار بگذارید. و این رد داره به محبت برادرانه و این تشویق که ما مسیحیان باید یکدیگر رو به شدت محبت کنیم. پس در نتیجه هر نوع کینه، هر مکر، ریا، حسد و هر قسم بدگویی رو ترک کرده. به چه علت به این چهار موضوع اشاره کرده و به ویژه به اونا اشاره میکنه؟ چرا به گناهان دیگه اشاره نکرده؟ چرا فقط به این گناهان اشاره میکنه؟ زیرا این گناهانی که اشاره شده در فصل 2 آیه 1، یعنی کینه، مکر، ریا، اینا دشمنان محبت برادرانه هستن. اینا چیزهایی هستن که کلیسا رو و جماعت ربانی رو به هم میریزه و اون محبتی که در بین مسیحیان هست صدمه میبینه. پس حقیقا اینا رب داره با آیه 22، جایی که میگه یکدیگر رو به دلی پاک به شدت محبت کنید و به عنوان کسانی که از نو تولد یافته اید این گناهانو کنار بگذارید و چون اطفال نوزاد مشتاق شیر کلام باشید تا از آن نمو کنید. پس موضوع این آیات 22 محبت برادرانه است و واژه‌ای که در اونجا ترجمه شده واژه یونانی است، فیلادلفیا، محبت برادرانه، که میگه یک دیگر رو از دلی پاک به شدت محبت نمایید. و برای که محبت رو تشویق کنه در آیه 23 چه میگه؟ میگه شما مسیحیان از نو تولد یافته اید. خدای زنده به شما یک حیات تازه داده. اگر واقعا مسیحی باشید این تولد تازه رو یافته اید. و این تولد مثل تولدهایی که در این جهان هست نیست. در اینجا به عنوان مثال داره اشاره میکنه به کشاورزی، نه از تخم فانی. اون تخم و یا اون بعض، بیادارید خداوند مثالی که زد، بعض اون کلام خداونده، اما اون بعض وقتی که به زمین میفته، همچنان که خداوند در مثال خود میگه، مثال بعضی کرد، این بعض در زمین میمیره و اگر نمیره هیچ رشدی نخواهد بود و هیچ محصولی به بار نمیاد. اما اون تخم و یا بعض میمیره تا حیات تازه از اون به وجود بیاد. اما تولد تازه چنین نیست، زیرا اون تخم، اون بعض کار روح القدس هست و فنا ناپذیره و کلام خداوند وارد دل فرد میشه و در او نوزایی رو ایجاد میکنه و ما یک بار در میابیم که کلام خداوند حقیقت داره. برای اولین بار در زندگیمون نگران این میشیم که من گناهکارم و باید نجات پیدا کنم و ذهن من باز میشه بر روی وضعیت خودم، بر روی انجیل نجات بخش و آن چیزهایی که قبلا رد میکردم، اکنون در میابم که اینا حقیقت داره و از من تقاضایی داره و باید کلام رو بشنوم و به اون پاسخ بدم. به چه علت؟ زیرا روح القدس اون تخم فنا ناپذیر، اون تخم زنده رو در دل من کاشته یعنی کلام خدا که زنده و تا ابد باقی است. پتروس میگه حیات شما اون تولد تازه از تخم فانی نبود، بلکه از بذری که زنده است و تا ابد باقی است، یعنی کلام خدای زنده و حقیقی. پس کار روح القدس اینه که فرد نجات میده و این کار ادامه داره و باقی است و جاودانیه. و در اینجا به ما گفته شده که این از طریق کلام خداونده که در ما کار میکنه. و بعد در آیه 24 باز هم به اون نکته جانبی اشاره میکنه و پتروس چنین میگه: زیرا هر بشری مانند گیاه است و تمام جلال او چون گل گیاه. وقتی که به گلهای صحرا نگاه میکنی اینا زیبا هستن، اما همچنان که نویسنده مزمور مینویسه یک باد شدید میاد و اونها پژمرده میشن و میمیرن، و اون گل زیبایی که در صحرا بود برگهاشو از دست میده، پژمرده میشه و گلش میریزه و میمیره و تمام میشه. و به همین شکل جلال آدمی چه هست و جلال جسمانی چه هست و زیبایی اون چه هست، اینا اون چیزایی هست که آدمی قادر انجام بده، توانایی های او و استعدادهای او و ظاهرش و شهرت و محبوبیت و ثروتش، اینها جلال آدمی است. البته آدمی رو خدای زنده آفریده، به او استعدادهای خاصی رو داده و میتونه کارهای بزرگی رو انجام بده، اما با همه توانایی هایی که داره اینا گذرا هستن و باقی نیستن. جلال آدمی برای مدت زمان کوتاهی است و مثل اون گل صحرا پژمرده میشه و میمیره. غرور و جلال آدمی گذراست و موقتی است. هر آنچه که آدمی با سختی به دست میاره و برای خودش میسازه همه نابود میشه، اما قدرت خدای زنده لحظه به لحظه باقی است و جاودانی. آیه 24: زیرا هر بشری، هر انسانی، هر توانایی و استعداد بشری، هر چی که آدمی خلق میکنه مانند گیاه است و تمام جلال او چون گل گیاه. در انگلیس چقدر نخست وزیر اومدن و رفتن. در دههای اخیر نخست وزیرهای زیادی اومدن و رفتن و من به عنوان یک پیرمرد بیاد میارم که من نخست وزیرهای زیادی رو در انگلیس دیدم که اومدن و رفتن، و البته اونها وعده میدن و برای مدتی شهرت دارن و تصاویر اونها رو میبینیم در تلویزیون و اخبار و ما امیدواریم که اونها کاری رو برای مملکت انجام بدن. و بعد فراموش نکنیم که اداره مملکت و مقدر داشتن افراد به دست خدای زنده است، اما همین افراد نیز بعد از مدتی میرن و کسی جای اونها رو میگیره. و من اگر نام اون نخست وزیرانی رو که راجبشون خوندم و در جوانی میشنیدم و زندگیشون رو میخوندم، اسم اونا رو بیارم، جوانها ممکن نیست حتی نام اونا رو بیاد داشته باشه. اونا رفتن و جلالشون با اونا از میان رفت. و این نخست وزیر انگلیس هست. دوست عزیز، هر بشری مانند گیاه هست و تمام جلال او چون گل گیاه پژمرده میشد و میمیرد، اما کلام خدا تا ابد باقی است. و این کلمه خدا یعنی انجیل که ما کلام خدا رو میشنویم، و زمانی که این کلام رو میشنویم روح القدس این بذر فناناپذیر رو در دل ما میکاره و ما نجات میابیم. به این دلیلی که ما انجیل رو بشارت میدیم، کتاب مقدس رو باز میکنیم، موعظه میکنیم و ما سعی میکنیم، به ویژه وقتی که بشارت میدیم، سعی میکنیم دلایل و براهینی رو که در کتاب مقدس هست باز کنیم. اونچه که کتاب مقدس میگه، معجزات مسیح، شفایی که انجام میده، وقایعی که روی داده و آنچه کتاب مقدس مکتوب داشته، اینا رو باز میکنیم و دلایل از کتاب مقدس هست که به شنونده میرسه. و به چه علتی که به جای اینکه موعظه کنیم کار جذابتری انجام نمیدیم که انسان نفسانی دوست داره و به اونا داستان نمیگیم؟ به چه علت از ابتدا تا آخر در موعظه براشون داستان‌های جذاب نگیم؟ زیرا این داستان‌ها نمیتونه کسی رو نجات بده. حتی اگر به شکل بسیار عالی سخنوری بشه، البته جا برای مثل زدن در موعظه هست، اما مرتب ما کتاب مقدس رو بحث می‌کنیم، زیرا روح القدس از طریق کلام مکتوب است که در دل شنونده کار می‌کنه. پس هرچی که ما بیشتر از کلام استفاده کنیم، روح القدس از اون بیشتر استفاده میکنه و این بسیار اصل مهمی است. و این مطلب رو پتروس به ما میگه همچنین در آیات دیگه: اما کلمه خدا تا ابد باقی است و این از آن کلامی که به شما بشارت داده شده. و سر این چنهایی که پتروس در انتهای فصل یک به ما میگه، به آموزه حفاظت ابدی مقدسین اشاره شده. و اینو در قرن 17 میلادی در اعترافنامه مقدسین بهش اشاره شده. حفاظت ابدی مقدسین بدین مناسب، اگر شما یک مسیح واقعی باشید و خداوند شما رو از نو تولد تازه داده باشه، در دل شما یک بذر فناناپذیر قرار داده شده توسط روح القدس، او به شما یک حیات جاودان داده و حیات شما ابدی است و رستگاری شما ابدی است و اون رو هرگز از دست نمیدید. اما چرا گفته شده حفاظت ابدی مقدسین؟ عده‌ای از مفسرین میانی رو به شکل دیگه توصیف میکنن و به این شکل اون رو بیان میکنن و این موضوعی است که در امریکا به ویژه بهش اشاره میشه و اونا دوست دارن اون رو نگاهداری مقدسین بگن. اگر شما نجات یافتی، خداوند شما رو حفظ میکنه. اما چرا ما میگیم حفاظت ابدی مقدسین؟ و این آموزه بر اساس کتاب مقدس به ما میگه که چگونه خداوند ما رو حفاظت میکنه. چگونه میشه گفت یک مسیحی واقعا یک ایماندار راستین است؟ یکی از دلایلش اینه که بله، او در ایمانش ادامه پیدا میکنه توسط کار روح القدس. اما یک مسیحی صرف این که در ایمان نگاه داشته بشه، ممکنه به ذهنش برسه خب من نجات یافتم و این نجات رو هرگز از دست نمیدم و من میتونم هر جور دوست داشتم زندگی کنم، میتونم از چیزهای گناه آلود این دنیا لذت ببرم، میتونم برای خودم زندگی کنم زیرا خداوند من رو حفظ میکنه و میتونم به غرور و ثروت و خواستهای خودم پروبال بدم زیرا نمیتونم نجاتم رو از دست بدم. اما وقتی که میخونیم حفاظت ابدی مقدسین، مانع چنین تصوری میشه. نه دوست عزیز، به این شکلی که میشه گفت یک فرد جزو مقدسینه وقتی که این فرد مسیحی وسوسه شد، وقتی که دشمنی باش روبرو شد، وقتی که ثروت دنیا و شادی دنیا بهش عرضه شد و یا هر وسوسه ای هست، وقتی که وسوسه میشه که حتی ناامید بشه و سرخوردگی سراغش میاد، این فرد ادامه میده در ایمانش. این فرد یک مقدسه، یک ایماندار راستین، کار روح القدس درش هست و به او قدرت میده و توانایی میده تا خداوند حرمت بذاره، تا در برابر این گناهان مقاومت کنه و به این شکلی که میشه یک مسیح واقعی، یک مقدس رو تشخیص داد از یک ایماندار سطحی. بیاد دارید ایوب رو و اینکه چگونه شیطان میاد به حضور خداوند و میگه این مرد فقط تو رو پرستش میکنه زیرا بهش چیزهای فراوانی دادیم، اگر اجازه بدی تا من اون چیزها رو، ثروتش رو و سلامتیش رو ازش بگیرم و خانوادش رو نابود کنم، ایوب تو رو لعنت خواهد کرد. و در این مورد خاص کتاب مقدس به ما میگه که خداوند به شیطان اجازه این کار رو میده تا تسلی و ثروت و سلامتی و خانوادش رو از دست بده تا ثابت بشه که چه کسی حقیقت رو میگه. آیا رستگاری حقیقی است و واقعا فرد رو عوض میکنه و فرد تا ابد باقی میمونه، و آیا اینکه شیطان که خود رو قانع ساخته که همه ایمانداران و ایوب صرفا ایمان دارن به خداوند زیرا چیزهایی رو به اونها میده تا به بهش برن و خداوند بهش رو کمک کنه و ایمان اونها واقعی نیست و شیطان فکر میکنه ایمانداران واقعا خداوند رو دوست ندارن. و بعد میخونیم که اون فجایع بر سر ایوب میاد اما او در ایمانش پایدار میمونه، همچنان که با خداوند صحبت میکنه و دلیل میاره، حرفهای ناخوشایندی میزنه اما همیشه این اعتماد رو به خدای زنده داشت و ثابت شد که کار خداوند در دل ایوب واقعی بود و باعث شد او یک فرد مقدس بشه، کسی که به خداوند اعتماد داره در هر شرایطی و هر چی که بر سرش بیاد به خداوند اعتماد داره و شیطان اشتباه کرده و دروغ میگه. و شما اگر یک مسیحی واقعی باشید، همین نبرد در درون شما ادامه داره و شیطان به شما میگه تو یک مسیح واقعی نیستی، تو اگر وسوسه‌ت کنم و مشکلات بر سرت بیارم تو به زمین خواهی خورد و به اونا راه خواهی داد. اما شما یک مسیح واقعی رو تشخیص میدید، زیرا وقتی که شرایط سخت بشه، مشکلات زیاد بشه، این فرد پایدار در ایمانش، پایداری و حفاظت ابدی مقدسین. بله ممکنه در گناه سقوط کنه و برای چند لحظه ضعف بشه و به وسوسه جا بده، اما بار دیگه برمیخیزه و به خداوند اعتماد داره و خداوند او رو باز میگردونه و این حفاظت ابدی مقدسین است. و اگر شما واقعا توسط خداوند نجات یابید و این تولد تازه رو تجربه کنید، خداوند شما رو نگاه میداره و حتی اگر دور بشید، اگر قرار باشه شما رو تنبیه کنه و یا شیوه رو که اراده او هست، او این کار انجام میده و بدون شک شما رو باز خواهد گردوند. در اعترافنامه تعمیدی ها در فصل 17 در مورد حفاظت مقدسی، حفاظت ابدی مقدسین، در سال 1689 میلادی نوشته شده و شباهت داره به اعترافنامه وستمینستر. و فصل 7 اعترافنامه وستمینستر در مورد همین موضوع هست. در اعترافنامه تعمیدی اون گروهی که این اعترافنامه رو نوشتن میان اعترافنامه وستمینستر رو باز میکنن و یکی از عالی ترین نوشته هایی هست که در مورد حفاظت ابدی هست و این رو برای شما میخونم. هرچند طوفان های زیادی به زندگی یک مسیحی وارد بشه، اما در این حال هرگز قادر نیست او را از اون صخره که بر آن قرار گرفته دور سازند، صخره که با ایمان بر اون قرار دار گرفتن. هرچند که شیطان به اونها حمله میکنه، اما همیشه محبت مسیح در دلشون هست. هرچند که ممکنه برای لحظه‌ای ابرهای مشکلات اون رو بپوشونه، اما خدای زنده باقی است، با اونها نیست باز خواهند گشت توسط قدرت خدای زنده برای رستگاری، تا بار دیگه از اون رستگاری که برای اونها بازخرید شده شادمان گردند، زیرا نام اونها بر دل مسیح نوشته شده و نام اونها در کتاب و حیات مکتوب است. این عبارتی است که در اعترافنامه تعمیدی است و چه برکت بزرگی برای یک مسیحی که نجات یافته باشه و نجاتش رو هرگز از دست نده و خداوند به اون اطمینان رو بده و یقین رو بده که باقی بمونه و استوار بمونه و خداوند با قدرت خودش ما رو حفظ خواهد کرد و ما رو به جلال خواهد رسوند، زمانی که مسیح بار دیگه ما رو در آسمان خواهد پذیرفت. بذارید به عبرانیان نگاه کنیم، فصل 6، برای چند لحظه. در اینجا آیاتی هست که بعضی از مسیحیان میگن این آیات به ما تعلیم میده که ما ممکنه رستگاری رو از دست بدیم و بعد به این آیات نگاه میکنن در آیه 6 آیه 4، زیرا آنانی که یک بار منور گشتند و لذت عطای آسمانی را چشیدند و شریک روح القدس کردند و لذت کلام نیکوی خدا و نیروهای عالم آینده را چشیدند، اگر بیفتند غیر ممکن است که ایشان را بار دیگر برای توبه تازه سازند، در حالی که پسر خدا را برای خود باز مصلوب میکنند و او را بی حرمت میسازند. آیا این آیات به ما میگه که یک ایماندار بعد از اینکه لذت عطای آسمانی را چشید نجاتش رو از دست بده؟ خیر. اولا به این علت که اگر این آیات رو به این شکل تفسیر کنیم، این آیات برخلاف آیات دیگه ای هست که صحبت میکنه راجب رستگاری که ابدی است. آیا خداوند ما عیسی مسیح نگفت که او به ما حیات جاودانی میده اگر به او ایمان بیاریم؟ آیا میشه این حیات رو از دست داد اگر خداوند ما عیسی مسیح به کسی حیات جاودان بده؟ آیا قادر این حیات موقتی باشه و اون رو از دست بدیم؟ مشخصا چنین نیست. اما تفسیر این آیات چه هست؟ آیه 7، زیرا زمینی که بارانی را که بارها بر آن می‌افتد می‌خورد و گیاهان نیکو برای استفاده کسانی که به خاطر آنها کشتش کش شده است از خدا برکت می‌یابد، اما اگر خار و خس می‌رویاند طرد شده و نزدیک به لعنت و در آخر سوخته می‌شود. توصیفش این هست، خار و خس در اون خاک وجود دارن، همچنان هستن. این فرد هنوز مسیحی واقعی نشده. عبرانیان 6 اشاره داره به کسی که انجیل رو شنیده، تا حدی ذهنش روشن شده، جذب انجیل شده، لذت نیکوی کلام رو شنیده، دریافته که باید توبه کنه و ضرورت ایمان رو دریافته، تا حدی از انجیل اطلاعات یافته، اما مشخصه این فرد واقعا توبه نکرده و واقعا تحول روحانی رو تجربه نکرده، زیرا مشخصه که او پشت به مسیح میکنه، کاملا پشت میکنه. به ما گفته شده که پسر خدا را برای خود باز مصلوب میکنن و او را به حرمت میسازن، یعنی او را انکار میکنن. مشخصه که این فرد یک مسیح واقعی نشده، این کار انجام میدن، زیرا اینا مثل زمینی هستن که درش خار و خس هست، هرچند که باران کلام برش باریده اون عوض نشده و صرفا خار و خس به بار میاره. و اگر این فصل رو بخونید مشخصه که هیچ ربطی نداره به اینکه کسی رستگاریش رو از دست بده، بلکه راجع به کسانی صحبت میکنه مثل همون مسئله برزگر، کسانی که بعض کاشته شد. و در اون مثال میخونیم وقتی که اون بعض بزرگ شد، خار و خس دور برش روید و اون کلام رو خفه کرد. و مشخصه چنین نیز ممکنه، کسی ممکنه حتی این کلام رو بشنبه و علاقمند بشه، تا حدی ایمان هم بیاره به انجیل، اما هرگز اون تحول روحانی رو تجربه نکرده باشه، هرگز توبه نکرده باشه و زندگیشو به خداوند عیسی مسیح عطا نکرده باشه. پس این فرد هرگز مسیحی نشده، هرگز تغییری درش روی نداده. پس این مطلبیه که عبرانیان فصل 6 به ما میگه. و میشه به دوم پتروس نگاه کنیم فصل 2 و به آیه 22 نگاه کنید. اما معنی مسئله حقیقی بر ایشان راست است، که سگ به قی خود رجوع کرده است و خوک شسته شده به غلطیدن در گل. این در مورد چه کسانی است؟ بعد از دانستن بار دیگر از آن حکم مقدس که به دیشان سپرده شده بود برگردند. و پتروس میگه برای ایشان بهتر بود که راه ادارت را نمیدانستند، از اینکه بعد از دانستن به اون گناهانشون بارگردن. و این افراد دقیقا مثل اون سگن که به قی خود باز میگرده. در اینجا گفته شده بله، شما ممکنه راه پارسایی رو بدونید، ممکنه به کلیسا بیاید انجیل رو درک کنید، این مطالب رو بشنوید، اما واقعا به اون ایمان نیاوردید. خداوند شما رو عوض نکرده، ایمان شما سطحیه. و بعد از اینکه این حقایق رو دانستید برمیگردید به دنیا و لذات خودتون، دقیقا اون سگی که به تهوع خودش رجوع میکنه. آیه 22 دقیقا به ما میگه که معنای این آیات چه هست. سگ به قی خود رجوع کرده است و خوک شسته شده به غلطیدن در گل. در اینجا پتروس اون کسی رو که یک ایماندار راستین نیست سگ میخونه، نه اینکه بهش توهین کنه. یه سگ رو شما ممکنه بیارید توی خونه و بشورید و تمیز کنید و آرایش کنید و موهاشو بچینید و اینو خیلی زیبا کنید و اجازه بدید موهاش در اینجا رشد کنه و در اونجا کم بشه و این سگ رو بسیار زیبایی کنید، لباسهای زیبایی بهش بپوشونید و این سگ رو با خود بیرون ببرید و لباسهای زیبایی به تنش کنید، چنان که در انگلیس این کار انجام میدن و این سگ بسیار زیبا به نظر میرسه. اما اگر به این سگ یک فرصتی بدید، همون تحوه خودش رو لیز میزنه و ثابت میکنه که شما هر کاری که برای این سگ بکنید در درون همچنان اون سگ هست و یک انسان نشده. چه او رو آرایش کنید و لباس بتنش کنید، اون عوض نشده، یک سگ هست. ظاهرش رو ممکن عوض کنید، باطنش همون هست. و بعد پتروس به خوک اشاره میکنه، خوکی که شسته شده و تمیز شده، قشنگ با صابون او رو شستن، تمیز کردن و حتی بهش عطر و ادکلن زدن و این خوک رو آوردن توی خونه، توی اتاق و تصور کنن که این خوک یک حیوان خونگی است. اما این خوک شما رو ناامید میکنه. به محض اینکه گلولایی ببینه میره و شروع میکنه به غلطیدن در گل، زیرا ذاتش عوض نشده. پس این آیات راجع به کسیه که میگه من مسیحی هستم، اما در ذات این اون سگ و یا اون خوکی که ذاتش عوض نشده. کسی که پشت میکنه به مسیحیت مطابق ذاتش عمل میکنه، یک مسیحی نشده. یک زمانی ادعا میکرد اما هرگز مسیحی نشده، اما یک مسیحی واقعی در ایمانش ادامه میده، زیرا ذاتش عوض شده. لذا باز اجازه بدیم برگردیم به سال اول پتروس فصل 2 آیه 1. پس هر نوع کینه و هر مکر و ریا و حسد و هر قسم بدگویی را ترک کرده چون اطفال نوزاده مشتاق شیر خالص کلام باشید. در این آیه 1 به 4 گناه اشاره شده که اینا تا حدی شبیه هم هستن، اما اینا دشمن اصلی محبت برادرانه هستن. در کلیسایی که ما درش هستیم، ما یک خانواده هستیم از ایمانداران راستین و در بین ما از این صلح و آسایش و محبت برادرانه لذت میبریم، اما ممکنه به راحتی این محبت از بین بره در بین ایمانداران، به ویژه توسط این خصوصیات اخلاقی که در فصل 2 میخونیم در آیه 1. پس هر نوع کینه و هر مکروریا و حسد و هر قسم بدگویی را ترک کنید. این واژه در زبان یونانی یعنی هر اندیشه، هر کلام و هر رفتاری که باعث میشه یک ایماندار دیگه بی حرمت بشه، بی دلیل باعث بی حرمتی یک مسیحی دیگه بشه. دوست عزیز، شما اگر با یکی از مسیحیان در کلیسا مشکلی دارید و در خانواده خداوند این مشکل هست، ما چه کار میکنیم؟ ما سعی میکنیم این مشکل رو به سرعت رفع کنیم، زیرا این مثل حفظ یک خانواده است. فرض کنید شما توی خونت یک اتاق دارید و میخوای اتاق رو تمیز کنید، و اگر دیدی فرض کن یک جورابی اون گوش افتاده و اون باید جای دیگه ای بره، چه کار میکنی؟ اینو بر میدارید و میذارید سر جاش. و اگر فرض کنید توی اون اتاقی و دیدی جوراب اون گوش افتاده، اون رو به جای پرت نمیکنید و اوضاع رو بدتر کنید، بلکه اون رو بهتر میکنید، میذارید سر جاش. و به همین شکل ما توی کلیسا رفتار کنیم. اما متاسفانه بعضی از مسیحیان به این شکل رفتار میکنن و به جای اینکه با محبت، با دوستی رفتار کنن و اینکه مشکل رو در بین دوستان حل کنن، حالا هر چه مشکلی هست، اینا به اون حمله میکنن و تهمت میزنن و حرفای بد میزنن پشت سر دیگران و اوضاع رو بدتر میکنن. و گاهی فکر میکنید آیا اینها واقعا به کلیسا میان و کلام خداوند رو گوش میدن، و یا اینا به برنامه‌های تلویزیون نگاه میکنن و میخوان کلیسا رو بدل سازن به اون برنامه‌های تلویزیونی که دائم پشت سرم حرف میزنن، غیبت میکنن، لطمه میزنن؟ بله، در بین ما مسیحیان در کلیسا مشکلات خواهد بود، زیرا ما همچنان اون ذات گناه آلود در دلمون هست. اما نباید کینه باشه، نباید بدگویی باشه پشت سر دیگران قبل از اینکه بریم و اون رو حل کنیم. پتروس چنین میگه هر نوع کینه، هر نوع بدخواهی، هر نوع اندیشه بد رو کنار بگذارید، ترک کنید. در جاهای دیگه این واژه که اینجا ترجمه شده ترک کرده، ترجمه شده دور بیاندازید. تصویری که به ما داده شده این است، در اون زمان که پتروس این رساله رو مینوشت، همه کشاورز بودن و مزرعه‌ای که روش کار میکردن بزرگ بود و اینا میرفتن و زمین رو شخ میزدن و روش حیوانات بود و غیره، و همه با یک جای کثیف آشنا بودن. اون گوشه یک چاله بود و درش کود بود و یا کثافت بود، جایی که شما به اونجا نمیرفتی و اونجا بدبو بود و متعفن بود. حالا به شکلی شما حواست نیست و وارد اونجا میشی، توی اون چاله میافتی که پر از متعفن هست و حالا برمیخیزی از اون چاله که درش کثافت هست و برمیخیزی، جامعه شما چی شده؟ پر از این کثافت ها شده و بوی گند میده. شما چیکار میکنی؟ میری خونه و این رو عوض میکنی و این لباس رو دور میکنی، دور میاندازی این لباسی که کثیف شده و بوی گند میده. به این شکلی که باید به این آیه نگاه کنی، وقتی که میگه هنو کینه رو ترک کنی، دور بیاندازی این اون لباسی که کثیف شده، متعفنه و نمیخوای به تن کنی. دقت کنی پتروس چی میگه؟ نمیگه در برابرش مقاومت کنید و جلوی کینه رو بگیرید، نه، میگه این کینه رو دور بیاندازید، این اون لباس کثیف و متعفن از خود دور بیاندازید. به محض اینکه فکر میاد توی ذهنت، به محض اینکه اندیشه بد به ذهنت میرسه و بدخواهی به ذهن وارد میشه، این رو دور بیانداز، بهش اجازه نده رشد کنه، یک لحظه بهش فرصت نده در ذهنت باشه. راه حل اینه، به این شکلی که ما باید با این مشکلات در کلیسا برخورد کنیم و اجازه ندیم رشد کنه. پس هر نوع کینه و هر مکر و ریا رو دور بیاندازید، ترک کنید، و هر مکر و ریا و حسد، کارهایی که فریبکارانه است، رو راست نیست، بعد شما میدین معنای این آیات چه هست و این باعث میشه که مردم غیبت کنن. هر از گاهی شیطان میاد چیکار میکنه در بین مسیحیان که در کلیسا هستن یک مورد بسیار خاصی رو قرار میده. من برای اینکه اینو کسی درست درک کنه باید برگردم به سالها قبل تا شما ندونید من راجع به چه کسی صحبت میکنم، چون من نمیخوام کسی رو بی‌حرمت کنم. در سالهای 1970 میلادی که ما این کلیسا رو تازه اومده بودیم، در اونجا یکی از برادران مسیحی بود و ایشون بسیار فرد محترمی بود، بسیار فرد شریفی به نظر می رسید و ایشان خانواده ای داشت که و دوست داشت که مردم رو از کلیسا دعوت کنه به خونش. خونه بزرگی داشت و خونش باقی داشت و در خونش چه کار می کرد؟ جلساتی رو می گذاشت برای این جوونا. اما ما در نیافتیم وقتی که این دوستان دعوت می شن به خونه ایشون، ایشون چه کار می کنه؟ توی کلیسا شروع می کنه بد و بیراه گفتن راجبه اعضای کلیسا، راجب شبان کلیسا و یا ضعف‌های اونا و یا عادت‌های اونا و بد و بیرا گفتن راجب شبان کلیسا. و این اتفاقات برای مدت طولانی ادامه داشت در خونه این آقا. و بعد اون جوانهایی که دعوت می‌شدن به خونه این فرد و می‌رفتن و می‌اومدن به شکل بدی آلوده شده بودن با این غیبت‌هایی که این فرد انجام می‌داد، بدگویی‌هایی که می‌کرد و نقد‌هایی که می‌کرد علیه شبان کلیسا و شیخ‌های کلیسا. و بعد باید بپرسیم هدف این فرد چه بود؟ این فرد بسیار فرد مغروری بود. این میخواست دوستان خودش رو داشته باشه، حلقه خودش رو داشته باشه. و ایشون باعث شده بود مشکلات زیادی در کلیسا ایجاد کنه. و واقعا رفتار این مرد بسیار بد بود. و در نهایت کلیسا تصمیم گرفت که ایشون رو و خانواده‌اش رو از کلیسا اخراج کنه. و بعد از اینکه اونا رفتن اوضاع بهتر شد. بله. این باعث شد عده زیادی ناراحت بشن، تعدادی از جوانها کلیسا رو ترک کردن. اما این برمیگردیم به سالها قبل، در عرض 2 یا 3 سال شبانی که ایشون به کلیسای او میرفت به من زنگ زد، تلفن زد. اون شبان اون کلیسا شبانش من رو میشناخت و من گفت ایشون داره دقیقا همین کار رو تو کلیسای ما انجام میده و کلیسا رو تقسیم کرده، با همون رفتارش یک عده رو دور خودش جمع کرده و علیه شبان کلیسا حرف میزنه. و چند سال بعد دقیقا همین اتفاق افتاد. یک مرد جوونی که ایشون بسیار شخصیت خوبی داشت، بسیار فرد محترمی بود و همه با این صحبت میکردن و حتی ما در کلیسا وقتی که بیکار بود بهش کار دادیم و حقوقی بهش میدادیم. اما ایشون چه آدمی بود؟ وقتی که خانواده‌های مختلف او رو دعوت میکردن، این میرفت و شروع میکرد داستانهای عجیب و غریب تعریف کردن. و این فردی که بود واقعا یک فرد متذائب بود، یک مسیحی واقعی نبود و این داستانهای غریبی رو میگفت راجب شبان کلیسا و مشایخ، زیرا همه او رو میشناختن، میدونستن که این در کلیسا هست و کار میکنه. اما بعد از مدتی کسانی که این داستانهایی رو شنیده بودن از زبانش و باعث ناراحتیشون شده بودن میومدن و به ما میگفتن، به ما گفته شده که شما فلان کار انجام میدید. تا اینا کاملا دروغ بود و حدود 8 خانواده بود که اومدن و داستانها این فرد رو برای ما تعریف کردن. و بعد ما اون مرد رو جوان رو دعوت کردیم و بهش گفتیم فلانی تو رفتی و گفتی این داستانها رو به این خانواده و به اون خانواده رفتی و این داستان رو گفتی. و ایشون دریافت که بله دستش رو شده و اکنون همه میدونن که ایشون یک دروغگوی و ایشون فرار کرد. ما حتی فرصتی هم نداشتیم که با این صحبت کنیم. ایشون فرار کرد و خوشبختانه این آسیب زیادی به ما نزد، زیرا دست این رو شد. و بعد از چند سال شبانه یک کلیسایی به ما زنگ زد در غرب در شرق لندن و ما اون کلیسا رو به خوبی میشناسیم و به ما گفت که اون فرد رفته به اونجا و دوباره اون مشکلات رو ایجاد کرده و باعث شده که اون کلیسا اصلا به هم بریزه، اصلا بپاشه. پس این جوان میره و همین کار رو در کلیسای دیگه انجام میده و این اتفاق در کلیسا روی میده و من از شبانهای مختلف در کلیساها میشنوم که یک عده میاد و با دروغگویی و با پخش غیبت و غیره کلیسا رو به هم میریزه. قبل از اینکه شبان باخبر بشه این اتفاق میفته. به چه علت من این برای شما تعریف میکنم، زیرا به نظر میرسه که هر از گاهی شیطان میاد و یکی رو انتخاب میکنه که واقعا مسیحی نیست و شیطان میاد در دلش کار میکنه تا بیاد و این مشکلات رو در کلیسا ایجاد کنه. و من شک دارم که اون جوونا واقعا ایماندار راستین باشن، اما امکانش که همه ما تا حدی به این شکل رفتار کنیم و شک داشته باشیم نسبت به دیگران. گاهی این غرور ماست. شما میدونید فردی که همه رو نقد میکنه این فرد مغروری هست. اونچه که در زندگی این فرد روی میده اینه، این فرد میگه من دیگران رو پاشین میکشم زیرا این باعث میشه من مهمتر جلوه کنم، من پشت این و اون حرف میزنم، اونها رو به زمین میزنم تا خودم بزرگ جلوه بدم. این همش به خاطر غرور اون فرد هست و خود بزرگ بینی فرد هست که غیبت میکنه. پس پشت سر این کینه و مکروریا و حسد غرور هست و حتی یک مسیح واقعی نیز ممکنه دوچار این گناه بشه. ولذا باید دوستان عزیز بسیار مراقب باشیم، جلوی این گناهان رو بگیریم و اجازه ندیم کلیسا رو به هم بریزه. پس هر نوع کینه، مکر و ریا و حسد و هر قسم بدگویی رو ترک کرده، چون اطفال نوزاده مشتاق شیر کلام باشید تا از آن نمف کنید. مطلب دیگه که در آیه 1 به ما گفته شده حسد هست. فرض کنید در کلیسا یکی از مسیحیان هست که خداوند از او استفاده میکنه، اما یک مسیحی دیگه هست که میگه نه من از او بهترم، من باید جای او رو بگیرم. حسد و هر قسم بدگویی، غیبت گفتن، پشت سر مردم حرف زدن، اینها رو باید کنار بگذاریم. و بعد چون اطفال نوزاده، چه مثال زیبایی از پتروس میزنه، ما رو تشبیه میکنه به اطفال نوزاده. در نظر بگیرید من نوه‌مون اومد بود به دیدارمون، نوه کوچولویی که دیروز اومد به خونه ما. و شما میدونید این اطفال وقتی گرسنن چه کار میکنن؟ شروع میکنن گریه کردن و جیغ زدن. البته من توصیه نمی کنم این کار انجام بدید. آیا هرگز شده که یک بچه وقتی که گریه میکنه، وقتی که شیر میخوره، بطری رو از دهنش بیرون بکشید یا پستان رو از دهنش بیرون میکشید؟ این کار بکنید ببینید اون بچه چه میکنه. وقتی که بچه شروع کنه به شیر خوردن و مکیدن، نباید جلوش بگیری، شروع میکنه به داد و بیداد کردن. و این مثالی که پتروس میزنه، چون اطفال نوزاده مصممه، واقعا میخواد اون شیر رو بخور، با حسرت چسبیده به اون پستان و شیر رو میخوره. چون اطفال نوزاده مشتاق شیر خالص کلام باشید، مشتاقش باشید. این اون طفلی که واقعا آرزومند اون شیر هست. بچه ها رو دیدید اون اطفال رو که چگونه میچسبن به اون پستان و شیر رو میچشن؟ و این طبیعی است و این سالمه برای یک بچه. و ما مسیحیان باید به این شکل عاشق کلام خداوند باشیم، هر روزه کتاب مقدس رو بخونیم دوستان عزیز، هر روزه مطالعه کنیم و از خود بپرسیم وقتی که کتاب مقدس رو میخونیم در اینجا چه آموزه‌ای به من یاد داده شده، در اینجا خداوند چگونه من رو تشویق میکنه، در اینجا چه دیدی از مسیح هست، چه دیدی از نقشه رستگاری هست، چه توبیخی برای من هست. این سوالا رو باید از خود بپرسیم و سعی کنیم مطلبی رو که میخونیم درک کنیم. شما دیگه طفل نوزاده نیستید مگر مثل یک طفل نوزاده مشتاق شیر خالص کلام هستید. و این چیزی هست که واقعا ما رو حیات میده، چیزی که باعث این میشه تا از خداوند اطاعت کنم، تا این گناهان رو در خودم خفه کنم، نابود کنم. پتروس پس از یک نکته به نکته دیگه ای نمیپره، بلکه یک موضوع رو دنبال میکنه. این راه حل همه غیبت ها هست، همه چیزهایی که مانع میشه محبت برادرانه در کلیسا رشد کنه. و یک لباس رو چگونه از تن دور میکنید، چگونه کینه و حسد رو کنار میذارید؟ کلام خداوند رو بخونید، این اون طفلی که مشتاق شیر هست. و هرچه که بیشتر کلام رو بخونید بیشتر نموف میکنید و شباهت پیدا میکنید به خداوند عیسی مسیح.